ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دو مرد مسلح که به نمایشگاه کاریکاتورهای پیامبر اسلام در آمریکا حمله کرده بودند کشته شدند. گارد ساحلی ایتالیا 5800 مهاجر را از قایق‌های قاچاقچیان انسان نجات داد. و راهپیمایی اتیوپی‌های تل‌آویو به خشونت کشیده شد. با درود فروان، کیان معنوی هستم. پلیس در دالاس آمریکا اعلام کرد دو مرد مسلح به نمایشگاه کاریکاتورهای پیامبر اسلام که یک گروه ضد اسلامی برپا کرده بود حمله کردند و در پی واکنش ماموران به این حمله کشته شدند. هنوز پلیس هویت کشته شدگان را اعلام نکرده است. گیرت ویلدرز، سیاستمدار هلندی که در صدر لیست ترور گروه القاعده قرار دارد، از جمله سخنرانان این کنفرانس بود. یک افسر پلیس به رویترز گفته است که این دو مظنون مسلح با اتومبیل به مقابل ساختمان محل برگزاری کنفرانس با عنوان نمایشگاه هنری محمد آمده و شروع به تیراندازی کردند. این تیراندازی با واکنش مأمور امنیتی کنفرانس روبرو شد و در تیراندازی متقابل به مرگ دو مهاجم و زخمی شدن مأمور امنیتی منجر شده است. قرار بود به برنده جایزه کاریکاتور پیامبر اسلام در این کنفرانس جایزه 10,000 دلاری اهدا شود. گارد ساحلی و نیروی دریایی ایتالیا میگوید کشتی‌های در روزهای شنبه و یک شنبه دست کم 5800 مهاجر را از قایق‌های قاچاقچیان انسان در دریای مدیترانه نجات دادند. دست کم جسد 8 مهاجر نیز در دو قایق پیدا شده است. به نظر می‌رسد این عملیات نجات بزرگترین از این دست در سال جاری میلادی است. رویترز گزارش می‌دهد که ظرفیت پناهگاه‌های موقت در سیسیل در حال تکمیل است. در همین حال وبسایت‌های ایتالیایی، یکی از آنها موسوم به لوکال، پیش بینی کرده که در سال جاری میلادی شمار مهاجران به ایتالیا به 200,000 نفر افزایش یابد. وزارت کشور ایتالیا این رقم را 30,000 نفر بیش از سال گذشته برآورد کرده است. از آغاز سال جاری نیز دست کم 1,750 مهاجر سفر دریایی خود را به پایان نرسانده و در دریای مدیترانه جان خود را از دست دادند. راهپیمایی چندین هزار شهروند یهودی اسرائیل که اغلب آنها اتیوپیایی تبار بودند روز یکشنبه در خیابان‌های تل‌آویو به خشونت کشیده شد. این راهپیمایی در پی انتشار ویدیویی رخ داد که در آن پلیس اسرائیل یک سرباز اسرائیلی اتیوپیایی تبار را کتک می‌زند. یک نیروی امدادی به خبرگزاری رویترز گفته است که حداقل 20 افسر پلیس و همین تعداد از تظاهرکنندگان در درگیری‌های روز یکشنبه مجروح شدند که تعدادی از آنها را به بیمارستان منتقل کردند. یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی اعلام کرده است که پلیس برای متفرق کردن معترضان از نارنجک‌های بی‌حس کننده و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرده است. خشونت‌ها در تل‌آویو در حالی رخ داده است که راهپیمایی مشابه هفته گذشته نیز به خشونت کشیده شد. برگزارکنندگان این راهپیمایی‌ها می‌گویند به اعتراض‌ها ادامه خواهند داد. و اینکه سخنگوی نیروی ائتلاف به رهبری عربستان استقلال سربازان این ائتلاف در یمن و تهاجم آنها به عدن را تکذیب کرده است. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرها، در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به ویژه برنامه مخصوص اینترنت و شبکه جهانی و کامپیوتر توجه فرمایید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. زمین‌لرزه ویرانگر نپال هزاران قربانی به جای گذاشت. در دنیای واقعی صدها امدادگر خود را به نپال رساندند تا در امدادرسانی به قربانیان این حادثه کمک کنند. اما در دنیای مجازی شبکه‌های اجتماعی در این مورد چه کردن؟ با من در برنامه این هفته .com همراه باشید تا با هم واکنش دنیای مجازی به زلزله نپال را مرور کنیم. بیش از 6000 کشته تا ظهر جمعه، آماری که مقام‌های دولتی نپال انتظار دارند از مرز 10000 نفر هم بگذرد. نزدیک به 14000 زخمی و 24000 بی خانمان اسکان یافته در سرپناه‌های موقت. 130000 خانه آسیب دیده یا ویران شده در سرزمینی که تنها 3 میلیون نفر جمعیت دارد. زلزله‌ای که روز شنبه 5 اردیبهشت مناطق مهمی از کاتماندو پایتخت نپال را به شدت 7.8 ریشتر لرزاند، اما تا صبح دوشنبه هیچ امدادگری نتوانست خود را برای نجات آسیب دیدگان به مناطق زلزله زده برساند. حالا پس از گذشت یک هفته، صدها امدادگر در قالب چندین و چند تیم امدادی در حال کمک رسانی به آسیب دیدگان از زلزله هستند و روزی نیست که گزارش یا ویدئویی از نجات معجزه‌آسایی کودک یا بزرگسال پس از چند روز محصور بودن در آوار زلزله در اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی منتشر نشود. اما آیا نقش شبکه‌های اجتماعی و قول‌های فناوری‌های جدید در حد فراهم کردن امکان برای نشر و بازنشر گزارش‌ها و ویدئوهای مرتبط با این رویداد بود؟
به .com گوش می‌کنید.
وجه خطرناک شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری این است که همه جا ما را زیر نظر دارند. فرقی نمی‌کند. فیسبوک، توییتر یا حتی اپلیکیشن‌های ارتباطی مثل وایبر همیشه از محل حضور ما خبر دارند. گوگل، اپل یا مایکروسافت حتی اگر نخواهیم و تنظیمات مکانی گوشیمان را بسته باشیم به اطلاعات مکانی ما دسترسی دارند و شرکت‌های خدمات دهنده موبایل هم می‌دانند که مشترکانشان کجا هستند و از چه نقطه‌ای در حال برقراری تماسند. حتی ما وقتی در حال استفاده از خدمات این سرویس دهنده‌های اینترنتی هستیم، آگهی‌های بازرگانی بر اساس اطلاعات مکانیمان دریافت می‌کنیم، اطلاعاتی که بدون آنکه بخواهیم توسط این سرویس‌دهنده‌ها جمع‌آوری می‌شود. اما آیا ممکن است این اطلاعات جمع‌آوری شده پایه‌ای برای سرویس‌دهی بهتر به ما باشند؟ یک نمونه خوب از این موضوع را در زلزله نپال شاهد بودیم. نوع مشارکت سرویس‌دهنده‌های تلفن همراه، شبکه‌های اجتماعی، قول‌های فناوری‌های جدید و البته اپلیکیشن‌های اطلاع‌رسان در امدادرسانی به قربانیان زلزله در نپال شاید یک گام به جلو بود. اما هر یک از این شرکت‌ها در روزهایی که از زلزله نپال می‌گذرد چه کردند؟
اپل
سرویس ویژه‌ای را در آیتیونز استور راه اندازی کرد که از طریق آن کاربران می توانستند کمک‌های نقدی خود را در اختیار صلیب سرخ آمریکا قرار دهند. کاربران مبلغ مورد نظر برای اهدا به آسیب دیدگان زلزله را در قالب بسته‌های 5 تا 200 دلاری انتخاب می‌کردند و این مبلغ از حساب بانکی متصل به آیتیونز آنها یا کارت اعتباری آیتیونزشان کم می‌شد و به حساب صلیب سرخ واریز می‌شد. اپل پیشتر چنین خدماتی را برای کمک به آسیب دیدگان زلزله هایتی در سال 2010، سونامی ژاپن در سال 2011 و گردباد فیلیپین در سال 2013 ارائه کرده بود.
فیسبوک
در ماه اکتبر سال 2014، فیسبوک خدماتی را با نام سیفتی چک معرفی کرد که در مواقع بحران و بلایای طبیعی به طور خودکار فعال می شود و به کاربران اجازه می دهد ضمن ثبت وضعیت ایمنی خود از ایمن بودن دوستان فیسبوکیشان اطلاع پیدا کند. در مورد زلزله اخیر، فیسبوک این سرویس را روز شنبه برای نپال و مناطق اطراف آن فعال کرد و همچنین از کاربرانش دعوت کرد که به آسیب دیدگان کمک مالی کنند و گزارش ها حاکی از آن است که تنها در 2 روز مبلغ 10 میلیون دلار برای کمک به آسیب دیدگان زلزله جمع‌آوری شد.
گوگل
بلافاصله پس از وقوع زلزله سرویسی با نام پرسن فایندر راه اندازی کرد که به کاربر امکان می‌داد از سلامت خانواده و دوستانش مطلع شود. کاربر برای استفاده از این سرویس باید فهرستی از کسانی که مایل بود از سلامتشان مطلع شود تهیه می‌کرد و پس از آن اطلاعاتی در مورد سلامت آنها برای کاربر متقاضی تهیه می‌شد. در این سرویس جستجو برای افراد مورد نظر کاربران از طریق وب یا در نپال، هند و آمریکا از طریق پیامک امکان پذیر بود. گوگل همچنین مبلغ هر دقیقه مکالمه از طریق سرویس گوگل وایس در نپال را از 19 سنت به 1 سنت کاهش داده تا کمکی باشد به کسانی که در نپال از طریق این سرویس اقدام به برقراری تماس می کنند. این شرکت اینترنتی همچنین 1,000,000 دلار وجه نقد به آسیب دیدگان زلزله در نپال اختصاص داده است.
مایکروسافت
که سرویس تماس اینترنتی اسکایپ را در تملک دارد، امکان تماس رایگان به تلفن‌های ثابت و همراه در نپال را از طریق اسکایپ در نظر گرفته. این شرکت اینترنتی همچنین متقبل 1,000,000 دلار کمک به آسیب دیدگان زلزله نپال شده.
وایبر.
آنطور که مدیر ارشد عملیات وایبر به وال استریت جورنال گفته، این خدمات دهنده تماس متنی و صوتی نزدیک به 3,000,000 کاربر در منطقه هیمالیا دارد و سرویسی که وایبر برای ساکنان نپال برقرار کرده عبارت است از امکان تماس‌های رایگان از طریق وایبر به تمامی مقاصد.
AT&T، T-Mobile و Sprint.
شرکت‌های خدمات دهنده تلفن همراه در آمریکا نیز خدماتی را برای کمک به امدادجویان زلزله در نپال در نظر گرفتند. AT&T، T-Mobile و Sprint به مدت 20 روز از 25 آوریل تا 16 می هزینه مکالمات و ارسال پیامک برای کاربران در داخل نپال را کاهش دادند. به طور مثال در این بازه زمانی در شبکه T-Mobile هزینه برقراری مکالمه و ارسال پیامک از نپال یا به مقصد نپال رایگان است و علاوه بر این شرکت 3 شماره تلفن ویژه برای کمک به آسیب دیدگان زلزله از طریق یونیسف، مؤسسه سیف د چیلدرن و سازمان ورلد ویژن در نظر گرفته که با ارسال کلمه نپال به هر یک از این شماره ها مبلغ 10 دلار برای کمک به آسیب دیدگان زلزله از طریق این مؤسسات منظور می شود. اما ارائه این خدمات برای زلزله دیدگان نپال با چه چالش‌هایی روبرو بوده؟ مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیسبوک، در پست فیسبوکی ویژه‌ای از اهمیت متصل بودن به اینترنت در چنین شرایطی گفت. گرچه گزارش بانک جهانی حاکی است که تنها 13% از جمعیت 3,000,000 نفری نپال به طور معمول به اینترنت دسترسی دارند. این یعنی حتی در شرایط عادی هم امداد و نجات از طریق ارتباطات اینترنتی در منطقه‌ای مثل نپال با مشکلاتی روبروست. چه برسد به شرایطی مثل زلزله که بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌ها و طبیعتاً زیرساخت‌های ارتباطی آسیب دیدند. گزارش خبرنگاران حاضر در منطقه آسیب دیده از زلزله حاکی است که بسیاری از زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق اصلی زلزله زده به گونه آسیب دیده‌ای که کار را برای برقراری تماس از طریق شرکت‌های مخابراتی دشوار می‌کند. در چنین شرایطی مثلا شرکت گوگل امکانی را در نظر گرفته که سرویس پرسن فایندرش در صورت نبود اتصال به اینترنت از طریق پیامک برقرار باشد. اما مورد زمین لرزه نپال شاید برای ارزیابی این موضوع مناسب باشد که تا چه اندازه شرکت‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند در شرایط بحران‌های طبیعی به کمک آسیب دیدگان، امدادجویان و قربانیان حادثه بیایند. در پایان برنامه دیگر از سری.com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.